الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المصطفون. عرض کردیم که المصطفون اشاره هست به چند آیه در قرآن مجید. یک آیه قوله تعالی ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض والله سمیع علیم. آیه دیگر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا تا آخر آیه. و آیه دیگر قل الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. در تفاسیر آمده که آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آیه ان الله اصطفى آدم و نوحا تا آخر هستند، یا در آل ابراهیم هستند و یا مستقلا در خود آیه آل محمد بوده که روایاتی در این زمینه هست. البته اگر به ظاهر این روایت اخذ بکنیم شبهه تحریف قرآن پیش میاد، لکن این آیه و نظیر این آیه را که کم هم نیست که در آیات قرآن مجید اسم از امیرالمؤمنین یا از اهل بیت یا از آل محمد و امثال ذلک آمده، که این چنین روایات را تفسیر میکنن، توجیه میکنن، حمل میکنن به نحوی که دلالت بر تحریف قرآن نکنه. به عنوان شأن نزول میگن و امثال ذلک. علی حال بنابر این است که قرآن را از تحریف در الفاظ زیادتا و نقیصتا منزه بدانیم. و همچنین در آیه مبارکه ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اینجا هم باز روایات فراوان در بصائر الدرجات عن الباقر عليه السلام هي في ولد علي وفاطمه، در کافی باز هست که چون در ذیل آیه آمده فمنهم ظالمون نفسی و منهم مقتصدون و منهم سابق بالخیرات، قال السابق بالخیرات الامام والمقتصد العارف للامام والظالم لنفسه الذي لا يعرف الامام. روایتی از امام صادق علیه السلام هست که بعضی ادعا کردن که این آیه قیل انها فی الفاطمیین که ظهور داره در اینکه زیدیه ادعا کردن که این آیه درباره اونها نازل شده، از جواب حضرت معلوم میشه فقال لیس حیث تذهب لیس یدخل فی هذا من اشار به سیفه، این حسنیینی که قیام میکردند و اینا، و دعا الناس الى ضلال فقیل ای شیئن الظالم لنفسه قال الجالس فی بیته لا یعرف حق الامام والمقتصد العارف بحق الامام والسابق بالخيرات الامام عليه السلام وعن الكاظم عليه السلام انه تلا هذه الايه قال فنحن الذين اصطفانا الله تعالى عز وجل واورثنا هذا الكتاب فيه تبيان كل شيء. باز این روایت از امام رضا علیه السلام آمده و همچنین از سایر ائمه روایات هست که این آیه درباره اهل بیت هست. و فی الاحتجاج عنه علیه السلام انه سئل عنها یعنی عن الآیه وقيل له انها لولد فاطمه عليها السلام خاصه فقال اما من سل سيفه ودعا الناس الى نفسه الى الضلال من ولد فاطمه عليها السلام فليس بداخل في هذه الايه. در مناقب ابن شهراشوب عنه علیه السلام نزلت فی حقنا و حق ذریاتنا، باز داره هی لنا خاصه. و عن الباقر علیه السلام هم آل محمد. پس این آیه هم از آیاتی است که درباره اهل بیت علیهم السلام هست که المصطفون اشاره است به این آیات. راغب اصفهانی در معنای اصطفا مطلب لطیفی داره، میگوید به این که واصطفاء الله بعض عباده قد يكون بإيجاده تعالى إياه صافيا عن الشوب الموجود في غيره وقد يكون باختياره وبحكمه وإن لم يتعرى ذلك من الأول. خیلی مطلبه که خداوند متعال کسانی را که اصطفاء می کند، انتخاب می کند، اختیار می کند، دو جورن اینها، یک قسم کسانی هستند که از اول اینها را پاک و پاکیزه خلق کرده، من الاول بی ایجادهی تعالی ایاهو صافیان عن الشوب الموجود فی غیره، اصلا از اول این چنین خلقش میکنه، که از اینجا معلوم میشه اگر این کلام تمام باشه معلوم میشه که وجود ائمه علیهم السلام و اصل خلقتشون با خلقت سایر مردم تفاوت داره. وقد یکونو به اختیاره و به حکمه و این لم یتعرى ذلک من الاول. اون وقت یادم هست در تفسیر فخر رازی در ذیل همین آیه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل عمران نقل میکنه از یکی از بزرگان محدثین و مفسرین سنی از متقدمین که او کلام مطولی و مفصلی داره و متن کلامش رو هم آورده فخر رازی. او برهانی میکند این معنا را و اقامه برهان میکنه که وجود انبیا اصل خلقتشون روحن و جسمن متفاوت با سایر مردم، اصلا اصل خلقت فرق میکنه. و این کلام راغب اصفهانی اشاره به همون مطالبی است که اون عالم سنی در اونجا گفته و کلام جالبی هم از انصافا. من یک جایی دیده بودم این کلام را که نقل شده بود از این شخص، از محدثی است، فقیهی است و مفسری است به نام حلیمی الحلیمی، جایی دیده بودم. بعد در تفسیر فخر رازی هم در ذیل این آیه دیدم نقل کرده متن کامل کلامش را. حالا باز نگاه بکنید شما، و اگر این مطالب به اثبات برسه چیز جالبیه انصافا. ممکنه که ماها الان به راحتی نتونیم بپذیریم این معنا را که یعنی چه که خلقت اونها با خلقت ما فرق میکنه، اصلا یعنی چه، یا اینکه شبهه جبر به میان بیاد. ولیکن اگر اون مطالب تمام باشه شبهه جبر هم قابل جواب هست. پس بنابراین این کسانی که اصطفاهم الله تعالی این چنینن که از اول پاک و پاکیزن، طاهر و مطهرن من شوبی که در وجود دیگران هست. اون شوب چیه؟ شک، شبهه، جهل و انواع و اقسام ادناس که و ارجاس که در آیه تطهیر ما داریم که لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، به جمیع معانی کلمه اذهاب رجس شده از اهل بیت علیهم السلام. و این اذهاب هم به معنای رفع بعد الوجود نیست، دفعه. و این همون در میاد دیگه. پس معلوم میشه که این کلام برمیگرده به قرآن و به ادله و براهین ما هم تمام میشه، ولی در خصوص ائمه علیهم السلام، البته انبیاء هم همینطور که مقام عصمت را دارن. لذا یادم هست که در فخر رازی وقتی کلام این شخص را نقل میکنه میرسه به یک جایی که این حدیث علمنی رسول الله الف باب من العلم که یفتح لی من کل باب الف باب، اون رو هم ذکر میکنه که اینا یک وجودات خاصی هستند، یک وجودات استثنائی هستند. و اصطفا از اون جایی که دلالت بر افضلیت میکنه دیگه، دلالت اصطفا بر افضلیت هم پر واضحه. نگاه بکنید به تفاسیر شما، همین تفسیر طبری رو نگاه کنید، غیر طبری رو نگاه بکنید، تصریح دارن که اصطفا دلالت بر افضلیت داره. از اون طرف اگر العالمین هم عالم علوی را هم بگیره، قهرن ائمه علیه السلام می شوند افضل من الملائکه و عموم ملائکه، حتی ملائکه مقربین. پس بنابراین تا اینجا آیه دلالت کرد بر دو چیز، هم بر عصمت هم بر اولویت، و این دو مقام از مقامات و مراتب معصومی علیه السلام. اما آیه مبارکه ثم اورثنا الکتاب دلالت میکنه بر اعلمیت. وقت این کتاب اگر قرآن مجید باشد، خب قرآن مجید اشرف کتبه و در قرآن اون چی که در کتب سابقه بوده موجود هست به اضافه. پس کسی که وارث قرآن هست می شود افضل از کسانی که صاحبان کتب سابقه بودند و اعلم می شوند. و اگر مراد از این کتاب شیء دیگری باشد که قرآن هم در ضمن اون کتاب دیگه بهتر. که نتیجتاً ائمه علیهم السلام اعلم میشن از سایر انبیا، بلکه از غیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مطلقا. در کتاب غایت المرام هم در ذیل این آیه، این رو بخونم مفیده، نه در ذیل آیه قبل که من یادم رفته بود اونجا بخونم، مثلا از ثعلبی روایت میکنه، ابو اسحاق ثعلبی از مفسرین بزرگ در قرن چهارم بوده ظاهرا، اینطور که الان یادم میاد که تفسیرش هم اخیراً چاپ شده. او به سند روایت میکنه عن الاعمش عن ابی وائل قال قرأت فی مصحف عبد الله بن مسعود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل محمد علی العالمین. این که گفتم آل محمد در متن آیه اومده در بعضی از روایات، غفلت کردم این روایت را بخونم. این از طرق سنیه که در مصحف عبدالله بن مسعود در خود آیه آل محمد هم بوده، که البته ما اینها را به نحوی حمل میکنیم و توجیه میکنیم و نمیپذیریم این معنا را که دلالت بکنه بر تحریف قرآن مجید. و از طرق خودمون هم باز روایات متعددی ذکر کرده، چاره یکی دوتاشو بخونم. شیخ در امالی روایت میکنن به سندشون از امام صادق علیه السلام که قرأ یا سمعت جعفر ابن محمد یقرأ ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین قال هاکذا نزلت. مرحوم طبرسی در مجمع البیان می‌فرماید و فی قراءة اهل البیت و آل محمد علی العالمین. اختلاف قراءات. و باز هم روایت متعدد ذکر کرده. العياشي بإسناده عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عن قول الله إن الله اصطفى آدم ونوحا قال هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين. وهكذا روايات ديار كبعد تلينجا بله. این روایت هم جالبه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما الحجة في كتاب الله ان آل محمد هم اهل بيته. چون که اگر یادتون باشه گفتن این نکته خوبه که آیون بعد از این که میبینن در کلمات پیغمبر اکرم و در احادیث تأکید شده بر این که در صلوات آل محمد را هم بگید، لا تصلوا علی الصلاة البتراء، اونجا یک ملعنت به خرج میدن، میگن مراد از آل محمد یعنی امت، کل امت. اینطور معنا میکنن، در این حال نمیگن ها صلواتی میفرستن و آلهی نمیگن، اینطور معنا میکنن، در این حال هم حاضر نیستن بگن. در اینجا سوال شده از حضرت که من حجت فی کتاب الله ان آل محمد و اهل بیته، نه امت که اونا میگن. قال قول الله تبارک و تعالی ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد هاکذا نزلت علی العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم ولا یکون الذریه من القوم الا نسلهم من اصلابهم. قال وقت شاهدا میارن، قال اعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور و آل عمران و آل محمد روایت ابی خالد القماط. علی حال این روایات ماست در این آیات. پس بنابراین از آیه مبارکه ثم اورثنا الکتاب اعلمیت اهل بیت، و از آیه قبل هم عصمت و هم افضلیت به دست میاد. و ما قبلا عرض کردیم که این اصطفا به برکت عبودیت هست، لذا میبینید در خود قرآن هم من عبادناست. و سلام علی عباده الذین اصطفا، تأکید روی عبودیت هست و عبودیت مقدمه رسیدن به کمالات به مقامات، یعنی از اینجا باید شروع کرد، راه اینه. خب با توجه به این جهت آیا میشه گفت که این کلام غلوه؟ در زیارت جامعه غلو هست؟ اگر ما گفتیم ائمه علیهم الصلاة والسلام عبدند، لکن عبادی هستند که خداوند متعال به برکت عبودیتشون اینها را به اینجا رسونده، اینو میگن غلو؟ بعد المطیعون لله، ائمه علیه الصلاة والسلام مطیع خداوند متعالند. وقتی کسی رو به اطاعت وصف بکنن و بگن این آقا مطیع خداست، هر کس که باشه، در حقیقت او رو به چی وصف کردن؟ به ایمان وصف کردن، چون اطاعت فرع ایمانه. و قبل از ایمان به معرفت وصفش میکنن. پس اگر گفتن فلانی مطیع خداست، یعنی خدا را شناخته، به خدا ایمان پیدا کرده و اطاعت میکند خدا را. پس اعتراف و اقرار به عبودیت و اطاعت کسی لله سبحانه و تعالی، یعنی وصف او به ایمان و قبل از ایمان به معرفت. المطیعون لله یعنی العارفون بالله، المؤمنون بالله، المطیعون لله. اون وقت امیر المؤمنینی که میگن لو کشف لی الغطاء مزددت یقینا، وقتی حضرت اینطور بفرمان، آیا میشه چنین کسی یک آن غافل باشه از خداوند متعال. ذره ای نسبت به خداوند متعال شکی داشته باشه، جهلی داشته باشه، وقتی چنین باشه صحیح است که انما یخشى الله من عباده العلماء، اطاعتشون با خشیته. اون مرتبه عالیه اطاعت است و عبادت است. کسی که اونطور خدا را شناخته که مزدت تو یقین، ای همه حجابا بره کنار، برای من فرق نمیکنه. اون وقت عبادتی و طاعتی که در اعلی مراتب باشه، قهرن اون خشیت در اعلی مراتب خواهد بود و این برای غیر ائمه علیهم السلام حاصل نیست، این مقام و این مرتبه. پس وقتی میگیم المطیعون لله، اشاره میکنیم به این معانی تا اونجایی که تازه ما بتونیم درک بکنیم و برسیم. اون وقت کسی نسبت به خداوند متعال اطاعت این چنینی داشته باشه، قهرن اطاعت او میشه اطاعت خداوند متعال. من اطاع علیا فقد اطاعنی و من اطاعنی فقد اطاع الله. این طوری میشه قهرن. چون تمام حرکات و سکنات و افعال و تروکش اطاعت خداوند متعال است، پس اگر اطاعت کردم ازش، اطاعت خداوند متعال. و من اطاع علیا فقد اطاعنی و من اطاعنی فقد من عصا علیا فقد عصانی و من عصانی فقد عصا الله عز و جل. و وقتی این طور شد، و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. اطاعت باشه با خشیت، فاولئک هم الفائزون. اون وقت مراد از فوز چیه در این آیه؟ فاولئک هم الفائزون، باز برمیگردیم به خود قرآن که این فوز را خود قرآن معنا میکنه که من نگاه کردم. باز عجیب اینه که دوباره آیه دیگریست، و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، نه فقط اولئک هم الفائزون. وقت به قرآن که مراجعه میکنی، و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم، و چه مقامی بالاتر از این؟ نعیم بهشت را که شمارش میکنن میگن و ورضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. نعیم بهشت در برابر رضوان من الله اکبر که چیزی نیست. من این روایت را ندیدم خودم، تفحصم نکردم، البته از مرحوم پدرم شنیدم. ایشون می‌فرمودن که روایت دارد که اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه در بهشت دور حضرت می‌نشینن، ملازم سید الشهدا هستن، همینقدر به حضرت نگاه می‌کنن و حور العین با اون تهیعی که دارن، با اون آرایش ها و فلان، هر چی میاد اینها را التماس میکنن که به سراغ ما بیاید، اینا از حضرت جدا نمیشه. من نمیدونم کجا دیده بودن ایشون این روایت رو. خیلی خوب، من از ایشون شنیدم. و از اون طرف باز کسی که این چنین خداوند متعال را عبادت بکنه، مطیع باشه، خداوند متعال تمام کائنات را در خدمت او قرار میده و مطیع قرار میده. و در خود جهات جامعه داریم فرازهایی که خواهیم خوند انشاءالله تعالی. من خاف الله خاف منه كل شيء. و به همین جهته که امر شده و فرض شده اطاعت اهل بیت علیهم السلام، که بابی در کافی داریم برای همین جهت. در اصول کافی در جلد اول بابی داریم، باب و فرض طاعت الائمه علیهم السلام. وقت از اون طرف اطاعت مطلقه مساویس با عصمت، تسلیم مطلق مساویس با ولایت تکوینیه و غیر ولایت تکوینیه، ولایت مطلقه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم ملکاً عظیما. حضرت فرمودن نحن المحسودون. ملک عظیم چیه؟ طاعتنا المفترضه. یا ملک عظیم ولایت تکوینیه است. ما ان شاء الله بحثش مفصلا خواهیم کرد در یک جایی که مناسب باشه در همین زیارت جامعه ان شاء الله تعالی. بعد القوامون به امره، ائمه علیهم السلام القوامون به امره هستند، قوامون به امر خداوند متعال. القوام خب معلومه کثیر القیام، اما گاهی این چنین می شود که کسی کاری را انجام میده و سر و کار پیدا میکنه با شیئی به حیث اینکه انتساب به اون کار پیدا میکنه. کسی که با عطر سر و کار داشته باشه، تمام وقتش همش فکرش در عطر باشه، تهیه عطر، فروش عطر، نقلش، حملش، آوردنش، عرضه کردنش، در مغازه گذاشتنش، بهش میگن عطار. شغلش همینه. ولذا در نحو من یادمه در آخرای الفیه و شروع الفیه این مطلب را دارن که ما ربک بظلام للعبید، میگن این ظلام به معنای افعل تفضیل نیست، چون اگر افعال تفضیل باشه این مای نافیه اون تفضیلی را از بین میبره، بقیهش باقی میمونه. وقت نسبت ظلم به خداوند و تعال باید بدیم، نه با ما ربک بظلام لیس بمنتسب، لا نسبت بینه و بین الظلم. پس ظلام عطار بقال اینا این طوریه. پس اگر معنای قوام این طور شد که اساساً ائمه علیهم السلام، نه اینکه از باب کثرت خیلی این کارا میکنن، خیلی قیام به امر خدا میکنن، نه اصلا شأنشون اینه، شغلشون اینه، اصلا غیر از این نیست. اگه این طور شد معنای القوامون خیلی بهتره. نمیدونم شراح گفتن نگفتن، من که این شرحی را نگاه نمی کنم مطلقا، نه از مرحوم مجلسی اول نه دوم نه بزرگان دیگه که مستقلن شرح نوشتن به زیارات جامعه، بنده نگاه نمی کنم. بنده این چرا که میگم منتصب به خود بنده است و حرفای خود و اگه ایرادی هم داشته باشه بر خود بنده وارده، هر اشکالی هم باشه به خود بنده بگید. به ذهن من اینطور میاد این قوام رو اینطور معنا کنیم خیلی قشنگتره از اینکه قوام ابحل تفضیل باشه، ایران کثیر القیام به امر الله، نه اصلا شأنه القیام به امر الله، مثل عطار که شأنه و شغله و فکره و وقته و تمام عرض کنم که شؤونش مربوط به عطر عطار یا هر حرفه دیگری از حرف، نجار و بقال و امثال زنه. بعدم کلمه القوامون به امره، نه الفعالون. چرا القوامون؟ این اشاره است به اقامه، جنبه برپا داشتن، زنده نگه داشتن. و این زنده نگه داشتن نه فقط این است که زنده نگه داشتن هر چیزی بر حسب خودشه، زنده نگه داشتن یعنی منتشر کردن، تعلیم کردن، بیان کردن، علاوه بر عمل کردن. لذا الفعالون نگفتن، القوامون به امر الله. و امر هم در اینجا اضافه شده، کلمه امر در اینجا اسم جنسه اضافه شد به ضمیری که برمیگرده به خداوند متعال. اون وقت اسم جنس اگر اضافه شد یدل علی العموم، یدل علی العموم، القوامون به امر الله، به کل امر الله، وقت امر خداوند متعال اینه که تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم من کل امر. پس تمام خواست خداوند متعال را، اون چرا که مربوط است به خداوند متعال، امر الهی است، قوام اون وجود ائمه علیهم السلام و مقوم اون ائمه علیهم السلام هستند. ما اجمالا میدونیم اما امر خداوند متعال تفصیلا چیه در این آیه یا در این عبارات در زیارت جامعه، تفصیلا که خود ائمه باید بیان بکنن، ولی اجمالا میدونیم که شامل همه چیزه. در لیلة القدر مراتب علوم ائمه علیهم السلام بالا میره، در لیلة القدر اطلاع ائمه علیهم السلام بر خواست خداوند متعال به نسبت به اشخاص، به نسبت به امم اطلاع پیدا میکنه. در لیلة القدر که به کل تنزل الملائکه و روح بإذن ربهم من کل امر، وظائف هر امام، تکالیف هر امام در زمان خودش معین میشه، ابلاغ میشه. القوامون به امره. پس هر کاری را که امام علیه السلام انجام بدن و قیام کنن اون از خداست، و هر چه که بکنن عین صلاح و مصلحت، سکوت کنن القوامون به امر الله، بجنگن القوامون به امر الله، شهید بشن القوامون به امر الله، به زندان برن القوامون به امر الله، در حال غیبت باشن القوامون به امر الله. اساسا تشخص پیدا میکنه خواست خداوند متعال، تشخص پیدا میکنه خارجن به حرکات و سکنات امام علیه الصلاه و السلام. این است که بعدن داریم العاملون به ارادته، در زیارت آل یاسین و دلیل و ارادته. خب اگر بخوایم به جایی بریم احتیاج به دلیل داشته باشیم، احتیاج به راهنما داشته باشیم، کسی ما رو نشون بده اونجا را، اون شخص اسمش چیه؟ دلیل. ائمه علیهم السلام دلیل اراده خداوند متعال هم میخواییم خبر پیدا کنیم از اراده خدا، پس باید ببینیم حضرت چیکار کردن. اراده خداوند متعال را عجیبه که امام علیه السلام بشود برای ما حرکتش، سکونش، قولش، فعلش دلیل بر اراده خداوند متعال. نشون میدن اراده خداوند متعال کجاست. وقت این جای تعجبه، این غلوه در حدیث قدسی داریم عبدی اطعنی تکن به نظر من مثلی، باید بخونیم چون خودشون هم میگن دو نسخه است، تکن مثلی، تقول للشیء کن فیکون، لیکن از کلمه عبدی شروع شده ها، که ما هی داریم تأکید میکنیم از عبودیت باید حرکت بشه، از بندگی باید شروع بشه کار. بله میرسه به اون آدم، میرسه به اونجا. مثل خداوند متعال یعنی نماینده خداوند متعال میشه. خب بله میشه. بان دوباره مازال العبدو، باز عبودیته، نگفت مازال الرجلو، مازال المؤمنو، اونم درسته. مازال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى اكون سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده الذي يبطش به. عجيب اینه، من اینو در شرح صحيح مسلم شرح نووی دیدم و چقدر قشنگم معناش کرده و بر اساسش حرف زده این حدیث قدسی رو، لیکن این تکه رو غفلت کردم. مازال العبد یتقرب الی حتی احبه فاذا احببته، این معنا میکنه خود او هم اونم معناش میکنه. پس از عبودیت باید شروع بشه تا برسه به محبت. محبت قرب میاره، اما چه قربی؟ حتی اکون سمعه الذی یسمع به. خب این برای مطلق عبیده، مازال العبد. و وقت اگه نسبت به ائمه این را گفتیم غلوه یا مرضی در قلب هست، العاملون به اعادت. خب میرسه انسان به اونجا؟ بله میرسه. وقت این کلمه با کلمه قبل هم دلالت میکنه بر ولایت، ولایت مطلقه، هم دلالت میکنه بر عصمت. کسی که دلیل اراده خداوند متعال باشه در جمیع شؤونش نمیتواند غیر معصوم باشد و غیر معصوم نمیتواند به اینجا برسه. و هم دلالت داره بر علم امام علیه الصلاة و السلام. امام تا عالم نباشد به اراده خداوند متعال، که دلیل اراده خداوند متعال نمیتونه باشه که. لذاست که میگیم ائمه علیهم الصلاة و السلام افعالشون، تروکشون، اقوالشون، حرکاتشون، سکناتشون این مظهر اراده خداوند متعاله. جای تعجبه چطور شد که وقتی عزرائیل روح کسی را قبض میکنه شما نمیگید اراده خدا این بود که عجله این آقا برسه؟ نمیگید؟ چرا؟ عزرائیل مأمور خداست، فعل فعل اونه، اما میگید اراده خداوند متعال این بود که دیگه بیشتر از این آقا عمر نداشته باشه. این اراده خداوند متعال بود که عجلش برسه. فعل عزرائیل برای ما اراده خداوند متعال را نشون داد. میکائیلش هم همینطور، جبرائیلش هم همینطور. وقت به ائمه که برسه قلوبه، وقتی ما میگیم که دشمنی با اهل بیت و ائمه علیهم الصلاة و السلام دشمنی با خداست، این قلوبه. پس چرا من کان عدوان لله و ملائکته و رسوله و جبرئیل و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین؟ وقت به ائمه که برسه قلوبه، این باطل این حرف. العاملون به ارادته و ائمه علیهم السلام به اینجا رسیدن، لکن همه این مراتب عرض کرده از عبودیت شروع میشه، از بندگی شروع میشه. اون روایتی که از امام رضا سلام الله علیه خوندم که ان علیان علیه السلام، حالا متن روایت الان یادم نیست دقیقاً، ان علیان علیه السلام نرسیدن به اون جایی که رسیدن الا به اطاعت الله و العبودیت لله، الا بالعبودیت لله و الاطاعت مثلا لرسوله. تقریبا مضمون روایت خوندم، روایت رو در همینجا. لذا میبینید در همین حدیث قدسی، اون یکی حدیث قدسی، از عبودیت شروع میشه. ائمه علیهم السلام به اینجا میرسن، بله العاملون به ارادته. و این روایت هم هست که در حال طواف امیرالمؤمنین دیدن جوانی به زنهای مردم نگاه میکنه، سیلی محکمی زدن تو صورت این جوان. رفت پیش عمر شکایت کرد. وقتی عمر خبردار شد از قضیه، گفت که رأت که عین الله و ضربت که ید الله. و این هست در مصادر. و اگه یه شیعی این مقام را برای اهل بیت منکر بشه، کمتر از عمر نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.